من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 988، لا يتعین الدین فی ما عینه المدین و انما يتعین بقبض الدائن او من يقوم مقامه فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدین و تبقى ذمته مشغولتا به. می فرمایند که دین متعین نمی شود در اون چیزی که مدیون معین کرده. مثلا فرض کنید شما 100 میلیون بدهکارید، یه 100 میلیونی توی حسابی کنار گذاشتید، میگید این 100 میلیون آقای فلانی. می‌فرمان که صرف این که شما یه چیزی رو کنار بگذارید و تعیین کنید به عنوان اداء دین، این معناش نیست که اون 100 میلیونی که کنار گذاشتید ملک آقای فلانی شد و متعین در ملک او شد، بلکه اون زمانی اون کلیه در ذمه شما متعین میشه که به قبض دائن در بیاد. یعنی هر وقت دادید دست طلبکارتون، بعد اون 100 میلیون کلی در ذمه شما متعین میشه تو همین پولی که در اختیار دائن قرار دادید. حالا یتعین و به قبض دائن او یقوم و مقامه، یا قبض دائن یا هر کس که قائم مقام دائن. خب چه ثمره‌ای داره این بحث که بگیم تعین اون دین به قبض دائن است یا به عزل شماست؟ یعنی صرف کنار گذاشتن موجب تعین میشه یا نمیشه؟ ایشون میفهمن فلو تلف قبل قبضهی فهو من مال المدین. اثرش اینه که اگر ما بگیم به تعین شما متعین میشه، اگر اون مالی که شما کنار گذاشتید بدون تعدی و تفریط شما از بین بره، در حقیقت ملک دائن از بین رفته. مثلا فرض کنید شما چند تا سکه بدهکار بودید، 10 تا سکه که بدهکار بودید اومدید گذاشتید کنار، گفتید این سکه های آقای فلانی، اتفاقا بدون تعدی و تفریط شما دزدم اومد این سکه ها رو برد، دیگه شما با آقای فلانی مدیون نیستید، چون اون شد ملک آقای فلانی، دزدم اومده ملک آقای فلانی رو برده. اما اگر بگیم نه، با تعیین شما متعین نمیشه، بلکه تعیینش به قبض دائن است، حالا شما کنار گذاشتید ولی هنوز اون ملک فلانی نشده، کماکان ذمه شما مشغول است، چون کماکان ذمه شما مشغول است، پس اون مالی که برده از مال شماست و شما اون 10 تا سکه کلی که مدیون بودید باید کماکان بدید. فلو تلف قبل قبضهی فهو من مال المدین و تبقى ذمته مشغولتن به. ذمه شما کماکان مشغول به همون پولی است که به هر حال قرار بوده بدید. این فرمایشی است که ایشون می‌فرمان. خب دلیل بر مسئله چیه؟ چرا تعین دین به قبض دائن است نه به انعزال شما؟ البته شاید جلسه قبلم عرض کردم این بحث در موارد مختلفی مطرح میشه. مثلا شما نذر کردید که 10 میلیون به کسی بدید، حالا این 10 میلیون رو گذاشتید کنار، آیا این 10 میلیونی که گذاشتید کنار این همون پول نذر، پول صدقه است، پول عهد، پول یمینه، یا نه اینی که شما گذاشتید کنار با عزل شما متعین در اون نشد؟ چند تا نتیجه هم داره. یه نتیجهش اینه که حالا آقا به یه نتیجه اشاره کردن، ولی نتیجه دیگه اینه که شما تصرف در اون پول نمیتونید بکنید. الان اگر با کنار گذاشتن شما این شد پول مالک، دیگه باز نمیتونید اون سکه رو بردارید یا سکه دیگه بذارید، اون سکه رو بفروشید بگید حالا هفته دیگه با سکه میخرم. در خمس هم همینه که ما خلاصه با تعیین ما متعین میشه یا با تعیین ما متعین نمیشه، یعنی در هر جا که ذمه ما مشغول به یک امر کلیست، که دین تعریفش این بود، تعریف دین این بود که ذمه ما مشغول به یک امر کلیست، در تمام اونها تعیین این امر کلی به قصد و تعیین منه یا تعیین این امر کلی به اینه که قبض بدم به اون آقا، این مطلبی است که محل بحثه. همین دیگه، در موارد دین تعیینش به تعیین مدینه یا به قبض دائن، هر جا که دینه، حالا این دین هر چی که میخواد باشه، به تعیین مدینه یا به قبض دائن. عرض کردم به هر حال یه ثمرش در تلفه، یه ثمرش در جواز تصرفه، در جواز تبدیل، اینها خلاصه مواردی از این دست. چی نفهم؟ بله، اگر نمایی داشته باشه مال دائنه یا مال مدیونه، نماء متصل دیگه، نماء مفصل. بسیار خوب، این در حقیقت مسئله ایست که مطرح شده. البته در بعضی از موارد قصهش متفاوته، مثلا شما به عنوان صدقه پولی رو کنار گذاشتید و هنوز به فقیر ندادید، گفتید اینها به عنوان صدقه باشه، آیا میتونید در صدقه تصرف کنید یا نه؟ حالا اینی که عرض میکنم در بعضی از موارد ممکنه دلیل خاص داشته باشه یا وجهش متفاوت باشه، ولی اونی که محل بحث ماست فعلا دینه. مثلا شما صدقه کنار میگذارید، اون دین نیست، شما به عنوان صدقه کنار میذارید. حالا نیازمند شدید، میخواد همون پولهایی که به عنوان صدقه تو صندوق صدقات گذاشتید قرضن بردارید، باز به جاش خواهید گذاشت، این امکان وجود داره؟ یعنی اونجا دین نیست، ولی به هر حال شبیه این مسئله در مسائل دیگه فقهی هم مطرح میشه. خب آقایون در ارتباط با مسئله دین نظرشون همینه که بدون قبض دائن دین متعین نمیشه، به خاطر این شما نمیتونید تلف رو به پای دائن بزنید، به دائن بگید آقا ما پولت رو کنار گذاشته بودیم بعد ضایع شد این پولت، دوز اومد برد و دیگه ما مسئولیتی نداریم، شما از خودتون سلب مسئولیت کنید. اگر دلیل خاصی در مسئله نباشه که نیست، حالا یه جایی رو عرض میکنم، اگر دلیل خاصی در مسئله نباشه که نیست، قاعده اقتضا میکنه که تا به قبض دائن نرسیده کماکان ذمه شما مشغوله. ما قبلا اشتغال ذمه داشتیم، نمیدونیم با تعیین ما اشتغال ذمه تموم شد یا تموم نشد، قاعده اقتضا میکنه که نه، کماکان ذمه ما مشغوله، همون استصحاب اشتغال ذمه. پس تا ما به قبض دائن ندیم کماکان استصحاب اشتغال ذمه داریم، چون استصحاب اشتغال ذمه هست نمیتونیم بگیم که خلاصه وظیفه ما از بین رفت و دیگه ما هیچ مسئولیتی در برابر دین دیگری نداریم. این اشتغال ذمه اقتضاش اینه، و شاید سیره عقلایی هم همین رو اقتضا میکنه، یعنی تا شما پولی رو به طرف ندادید نمیتونید بگید این پول طرف بود و تمام آثار مال او رو بر مال خودتون بار کنید. البته این سیره عقلایی در خصوص تلف خیلی روشنه، یعنی مهمترین اثر که تلف باشه روشنه. عقلا نمیپذیرن که شما اگر مالی رو خارج کردید و کنار گذاشتید بعد اون تفریط شد بگید که خب من چون قصد کرده بودم اونو بهت بدم دیگه، پس تلفش هم با تو، صرف قصد و تعیین شما رو کافیه در ابراء ذمه نمیدونن، بلکه معتقدن تا پول رو تحویل دیگری ندادید کماکان ذمه شما مشغوله. از این جهت هم اقتضاء اصل اشتغال ذمه است، هم سیره عقلایی اشتغال ذمه رو اقتضا میکنه، به خاطر این تا به دائن شما قبض نکردید دین شما متعین در اون نمیشه و شما کماکان مدیونید و باید پرداخت کنید. مگر اینکه دلیل خاصی وجود داشته باشه. حالا بعضی از فقها در موارد دائن غائب میگن که شما باید عزل کنید در دائن غائب. دائن غائب یعنی اون دائنی که شما دسترسی بهش ندارید که به قبضش بدید، اون دائنی که شما نمیتونید به قبضش بدید، در اینجا وظیفه شما چیه؟ وظیفه شما کنار گذاشتنه. بعضی ها میگن وظیفه شما صرفا نیت قضاء دینه، باید تصمیم داشته باشید که ادای دین کنید، هر وقت طرف رو پیدا کنید ادای دین کنید. البته در فرض طلب و عدم وصول دیگه، دائن غائب یعنی شما دنبالش گشتید پیداش نکردید. بعضی ها میگن صرفا وظیفه شما همینه که قصد ادای دین داشته باشید، نیت ادای دین داشته باشید. بعضی ها میگن که نه، عزل کنید و این پول رو کنار بگذارید و خلاصه این چنین وظیفه ای دارید. اما این در خصوص دائن غائبه. چرا؟ چون در دائن غائب قبض دائن معنا نداره دیگه. دائن غائب که میگیم یعنی یه دائنی که غائب است و وکیل و قائم مقامی برای خودش تعیین نکرده که قبض او قبض دائن باشه. اینجا چون قبض دائن موضوعیت و تصور نداره، از این جهت گفتن شما وظیفه عزل دارید، باید پول اون رو کنار بگذارید و هر وقت رسید. ولی بعضی هم میگن نه، همونجا هم عزل لازم نیست و شما فقط همین که نیت دارید که هر وقت اومد ادا دین بکنید کافیست و وظیفه دیگه ای ندارید. خب اونایی که میگن عزل لازم و واجبه، علل قاعده باید بگن با عزل متعین میشه دین دیگه. چون ممکنه شما بگید عزل واجب باشه اما متعین هم نمیشه، ولی قاعدتا ملازمه عرفی داره. یعنی هر کس میگه عزل واجبه، علل قاعده به ملازمه عرفی میخواد بگه که پس دین دائن هم تو اونی که شما کنار گذاشتید متعین شده. و الا اگر عزل واجب باشه و دین دائن هم تو اون متعین نباشه، عزل بی‌معناست، هیچ فایده و ثمره ای برای عزل وجود نداره. پس باید دین دائن در اون متعین باشه. این میتونه استثنایی بر این مسئله باشه، یعنی البته نه در نزد همه، در نزد اونهایی که عزل و واجب میدونن. پس لا یتعین و دین فی معینه المدین الا اذا کان دائن و غائبن، مگر اینکه دائن غائب باشه و امکان وصول ایصاله به اون نباشه، که در اینجا خلاصه دین فی معینه المدین متعین میشه. در ارتباط با وظیفه رد به حاکم، اونم محل خلافه که آیا ما باید به حاکم رد کنیم، نباید به حاکم رد کنیم. بعضیا دو تا این به مسئله چون الان بازش نکردم که بحث کنیم، رد به حاکم و صدقه دادن از طرف غائب، که بعضیا میگن نسبت به غائبی که شما مأیوسید از وصول، یه وقت غائبی است که نمیتونید پرداخت کنید، یه وقت غائبی است که مأیوس از وصوله، یعنی دیگه شما هیچ امیدی ندارید که این غائب رو پیداش کنید، اونجا چرا وظیفه رد به حاکم یا وظیفه صدقه دادن دارید؟ پس اون خودش صغری داره در بحث غائب. دائن غائب، دائن غائبی که امیدوارید که ببینید برگرده، میگن آقا 10 ساله مسافرتی رفته، شما رو حسابم نداریم، و ولی 10 سال دیگه گفته برمیگرده. خب شما تا 10 سال دیگه وظیفه دارید. یه وقت اینه که دائن غائبید که کلن مأیوسید، در اونجا دو تا نظر وجود داره، یکی رد به حاکمه که این در مسائل بعد بحث میشه. من اینجا فقط خواستم ذیل این مسئله به اون اشاره کنم که بعضی از آقایون عزل رو در اونجا لازم دونستن. حضرت آیت الله سیستانی در مسئله 990 به این پرداختن اضافه قد المدین دائنه و یأس من الوصول الی او الی ورثته فی المستقبل لزمه ان یؤدیه الی الفقیر صدقه عنه ول احود ان یستجیز فی ذلک الحاکم الشرعی دیگه. حالا اینو در ذیل 999 به تفصیل بیشتری مطرح میکنه. خب خواستیم بگیم مسئله 988 علی القاعده است، سیر عقلان بر این مسئله دلالت میکنه. من به ذهنم میاد یه مسئله دیگه رو مطرح کنم که حالا اینجا ایشون مطرح نکرده، ولی خب در کتب فقهی مطرحه، یه ارتباط و مایی با این مسئله داره. ما چون الان بحث کردیم که تعین دین به قبض دائنه، این بحث مطرحه که کلن حالا در خصوص قرض آیا ملکیت برای مدیون با قبض حاصل میشه یا با قبض حاصل نمیشه. فقط ارتباطش همینه که قبض نقشش در بحث دین چیه. حالا ما از اون طرفش رو داشتیم بحث میکردیم که اگر مدیون پولی رو به قبض دائن داد، دینش متعینه در اون میشه. از این طرفش هم محل بحث در فقه که به هر حال با عقد القرض شما مالک اون مال میشید یا مالک اون مال نمیشید. مثلا شما با یه آقایی گفتید که اومدید ایجاب و قبول، اون آقا گفت که 100 میلیون تومان به شما قرض میدهم، شما هم گفتید که من هم قبول کردم که 100 میلیون از شما قرض بگیرم. شما مالک 100 میلیون شدید یا نشدید؟ هنوز پولی رد و بدل نشده، فقط عقد القرض منعقد شده، یعنی ایجاب و قبولش تحقق پیدا کرده. در این مسئله 3 بلکه 4 نظریه ممکنه وجود داشته باشه. البته یه نظریهش تقریبا قائل نداره، 3 نظریه دیگه قائل داره. نظریه اول اینه که با عقد القرض شما مالک اون پول میشید. یعنی وقتی یه کسی گفت به شما قرض میدهم 100 میلیون تومان، شما هم فرمودید قبول کردم، پس 100 میلیون تومان از مال اون آقا الان ملک شماست. چرا؟ چون یه عقدی منعقد کردید، ارکان عقد تمام، ایجاب و قبول وجود داشته، با عقد القرض شما مالک اون 100 میلیونی میشید که ایشون گفته من به شما قرض خواهم داد. خب این یه نظریه، ظاهرا این قائل نداره. من گشتم پیدا نکردم که کسی با عقد القرض شما مالک 100 میلیون کلی هستید که در اموال اون آقا هست. یه دونه از اون 100 میلیون هایی که در مال او هست مال شماست. این ظاهرا قائل نداره. احتمال دوم اینه که وقتی عقد القرض منعقد میشه شما مالک نمیشید. کی مالک میشید؟ اون زمانی که اون پولی که قرار قرض بگیرید به قبض شما در بیاد. وقتی این 100 میلیون رو به قبض شما داد، شما میشید مالک. حالا تو پرانتز عرض میکنم بحث قبض یه مقداری امروزه صوری داره که بحثش مشکله. مثلا اگر پولی به حساب ما واریز شد، این قبض یا قبض نیست؟ که آقایون هم تو این قصه مختلفن، تو مباحث مختلف هم نتیجه میده. آقایون میفرمان که صرف این که پولی به حساب شما بیاد، بعضی ها میگن قبض نیست. قبض اون زمانیست که شما اون پول رو خارج کنید، بردارید و یا تصرف کنید. که حالا این صور قبض هم جا داره یه جای بحثش رو کنیم، فکر میکنم تو همین دین هم باید بحث کنیم که قبض به چیه. چون بعضی ها میگن صرف این که یه پولی تو حساب شما بریزن، این قبض نیست، بلکه ولی حالا شما اگر از این حسابتون به حساب دیگتون منتقل کنید، این قبض یا قبض نیست؟ آره دیگه، مثلا شما از حساب بانک ملیتون میفرستین به حساب بانک صادراتتون، میبینید پول اومده تو حساب بانک ملی، منتقلش میکنید به بانک صادرات. خب علل قاعده باید بگن قبضه، ولی بعضی شاید تأمل دارن که نمیگن حتما باید برداشت کنی این پول رو تا بشه قبض. آره اگه کسی بگه قبضه که بحثی نیست، اگر کسی بگه قبضه که این سخنی نیست، ولی اونی که میگه قبض نیست میگن ممکنه پول تو حساب شما بریزن شما برگردونید. یعنی شما صرف اینکه کسی پول به حسابتون میریزه معناش نیست که شما اخذ کردید. شما گاهی وقتا پول به حسابتون میریزن برمیگردونید بهشون. یعنی چی؟ یعنی من نمیخوام این پولو، نخواستمش. حالا من عرض کردم این بحث رو باید بعدن مطرح کنیم، فقط تو پرانتز خواستم بگم که خود قبض محل بحث و سخنه که قبض چیه. حالا چون امروزه یه صوری داره، مثلا فرض میکنیم بعضی ها معتقدن تو ملک اموال غیر منقول سند زدن قبضه. یعنی شما یه خونه ای رو به یکی فروختید، رفتید براش سند زدید، یعنی به قبضش داره بردید، هرچند خونه رو بهش تحویل ندادید، مستأجر داره این خونه. به هر حال اگر شما خونه به کسی فروختید، قبضش اینه که بیاد کلید خونه رو بهش بدید، یا قبضش اینه که برید سند به نامش بزنید، یا قبضش اینه که هر دو کار رو بکنید، هم سند بزنید هم خونه رو تحویلش بدید. و الا اگر خونه رو فروختید و کلید رو بهش تحویل ندادید، نه قبض اون در نیمده. مثلا در هبه میگن خب باید قبض در هبه صورت بگیره، شما گفتید آقا این خونه رو به تو بخشیدم، خب این خونه که به من بخشیدید که مستأجر داره، به ما تحویل ندادید، یا این مثلا سند به نام ما نزدید که دیگه. حالا این مسائلی است که در قبض وجود داره و امروزه هم یک فروضی وجود داره که این تعاملات هست که قبض هست یا قبض نیست. فقط اجمالا بگم قبض یه امر عرفیه، یعنی عرف میگه قبض شد، یعنی اینطوری نیست که یک تعریف شرعی داشته باشه قبض که ما دنبال یه تعریف شرعی بگردیم. ما باید ببینیم در عرف ما چه چیزی رو قبض میدونن. همونی که قبض میدونن تو قبض دائن هم همینه. مثلا آقایون میفهمن تعین پیدا میکنه به قبض دائن، خب من به شما بدهکارم 100 میلیون تومان به حسابتون ریختم، خب حالا متعین شد یا متعین نشد، این اسمش قبض دائن هست یا قبض دائن نیست؟
مثلا
این نیست،
اون بانک
دیگه اصلا بانک رو ولش کنید، اون بانک اصلا نه. خب شما مهمتر از بانک پوله، اصلا آقایون مبناشون در پول چیه؟ در پول همینه که شما همین کاغذ رو مالک میشید یا نه، اون اصلا یه بحث دیگه است. چون مشکل بانک باز مشکل پوله، اصلا خود بانک مشکل نداره. حالا نکنید ما فرض رو بر این گرفتیم که پول رو این کاغذ نمیدونیم دیگه، پول رو در حقیقت توانایی خرید یا ارزش مالی میدونیم، و الا مشکل بانکی که آقایون دارن در حقیقت مشکل پوله. پول رو آقایون همین کاغذ میدونن، چون پول رو کاغذ میدونن میگن شما الان این 100 میلیون رو مالکید، وقتی میره تو بانک این 100 میلیون شخصی شما با 100 میلیون دیگران قاطی میشه، بعد میشه مجهول المالک، اون دیگه یه دنیای دیگه برای خودش داره. حالا ما از اون پول و بانک فعلا صرف نظر کنیم، بعد تو بحث بانکداری بحث کنیم انشاءالله سال آینده. حالا من عرضم این بود که وقتی میگیم ما به قبض دائن، یعنی چی قبض دائنه؟ ما پول ریختیم به حساب اون آقا، بعد یه جوری یه دزدی اومده حسابشو خالی کرده، از این پیامک ها اومده لینک داشته و خود اسم آقا لینکشو زده و بعد دیگه گوشیشو هک کردن و همه حسابش هم خالی کردن. حالا بنده مدیون بری عزمه یا بری عزمه نیستم، چون گفتی تعیان به قبض دائنه. اینا صوریست که جدیدن زیاد اتفاق میفته، یعنی یک فروزی ما داریم امروزی که گاهی وقتا باید درش بحث کنیم. اگر گفتید واریز کردن به حساب او قبض دائنه، دیگه من اگر بگید نه کماکان قبض نیست ولو از حساب او آقا برداشتن، ولی من مسئولم، من مسئولم که خب چرا خلاصه به قبضش ندادن، ما هنوز ذمه من مشغولم. مادامی که دست دائنه دیگه لعل حکم امانت داره. حالا فرض کنیم که به حسابه، نه ایشون حرفشون اینه که اگر امانت باشه اونم تعدی و تفرید کرده باشه، باز او در قبال من میشه ضامن، یعنی من ضامنم به دائن که 100 میلیونشو ندادم، اویم ضامنه که پیامکو چرا باز کردی، اینقدر قوه قضاییه بهت هشدار میده، پس تو هم تعدی و تفرید کردی، پس من برای او ضامنم، اویم برای من ضامنه، چون اون پولی که در حساب او بود ملک من بود. فرمایش ایشون این سوال خوبی هم هست که باید ببینیم که مادامی که در حساب اوست وجهش چیه. اگر خب علل قاعده اگر ملک دائن نباشه میشه امانت ما، اگر امانت ما باشه باید ببینیم تعدی، ولی امانت اون میگه من این امانت رو نپذیرفتم، در فرضی من نسبت به امانت مسئولم که من امانت رو بپذیرم، ولی تو به حسابم ریختی، من که امانت رو نپذیرفتم. ولی حالا اگر همینجا خود دائن از شما تشکر کرد، ممنونم آقا این بدهی پرداخت کردید، شما میگید قبض نیست، ولی اگر همین آقا الان تلقیه به پرداخت کرد، باز هم ما بری عزمه ایم یا بری عزمه نیستیم؟ دیگه اجازه بدید ما هم مثل حضرات آیات اعظام همینطور کلی بحث رو بریم جلو، دیگه ریز نشیم که مسائلش چی میشه، مثلا چقدر فروز پیدا میکنه. ولی به هر حال به لحاظ کاربردی فروز مسئله متفاوته و همه اینها یه جورهایی مختلفه تو این قصه. حالا قبض رو دوست داریم که بحث کنیم، ببینیم قبض چیه، ولی اجمالش عرض کردم یه بحث عرفیه، یعنی بحث حقیقت شرعیه این نیست که ما بگیم شارع اومده قبض رو برایش تعریفی کرده ما بر اساس تعریف شارع. مصادیق و... آره خب مصادیق رو به لحاظ شناسایی عرف این کارو کردن، یعنی گفتن عرفن این گونه است، عرف اینو میگه، و الا در غیر این صورت خب چون حالا من اگه بخوام اینجا به قبض رو بگم خیلی مسئله داره، خیلی مسئله داره. و مثلا فرض کنید شما یه آپارتمانی دارید، با خانومتون توی آپارتمان زندگی میکنید، میگه این آپارتمان رو به تو بخشیدم. خب کی قبضش دادید؟ صرف این که تو آپارتمان میشینید یعنی قبض او، یا اون نشستن که خب قبلش هم میشستید با هم؟ این که یک کسی الان داره زندگی میکنه، تصرف میکنه، این معناش قبضه یا نه معناش قبض نیست؟ حتما باید برید سند بزنید یا تخلیه کنید یا قرارداد اجاره باش ببندید، و الا شما هبه کردید، میگن در هبه قبض لازمه. این خانومی که تو این خونه داره زندگی میکنه با شما، قبض این خونه براش چه خواهد بود؟ خب صرف این که داره تو این خونه زندگی میکنه این قبضه یا نه این قبض نیست؟ مصادیق زیادی داره و فروز متعددی، البته بعضیش هم به لحاظ عرفی محل تأمله دیگه، یعنی عرفم خودش نمیدونه که این اسمش قبض هست یا نیست. همین مثالی که میزنم، من معتقدم عرف در اینجا در این که این قبض شده یا نشده تأمل داره، مثلا این که اسم این قبض هست یا اسم این قبض نیست. ولی اگر همینجا بیاد خانومی که شما بهش بخشیدید با شما یه قرارداد اجاره تنظیم کنه، این یه تصرف مالکانه است، یعنی بگه بسیار خوب تو من بخشیدی، خب از فردا تو میشه مستأجرم، ملک منه دیگه، بیا قرارداد اجاره با هم ببندیم. خب ماهی چند میخوای بدیم؟ ماهی اینقدر، یه قرارداد اجاره تنظیم کن. مثلا اینجا ممکنه بگیم که خب این قبض شد چون شما اومدید خودتونو مستأجر این دانستید، اومد به شما اجاره داد. فروزش مختلفه و یه مقدار قصه سخته در مقام عملیاتی کردن. من الان همطور به بعضی از فروزش اشاره کردم، اینا همه پرانتزه ها، هنوز پرانتزه. چی میفهمید؟
قرض فیزیکی هم بدون
سر به سر هم قرضه، عرفن؟ خب همین محل تعامل دیگه. بعضی ها میگن صرف این که اون عین رو در اختیار من بگذاری، چون سند یه چیز مستحدثه دیگه، یعنی مثلا ما سند زدن که اصلا شناخ، به خاطر فقهای ما همش میگن قبض عین. خب شما هم عین رو دادید دیگه، خونه رو ما در اختیاری آقا گذاشتیم، اما اینکه سند بزنید یا نه، سند یه امر مستحدثه. ولی ممکنه امروز عرفاً بگیم که الان ما در معاملات میگیم تحویل ملک، خب شما تحویل دادید دیگه، قبض همین تحویل دادنه، با سند زدن یه کار دیگه است، و الا تحویل دادن یعنی همین قبض دادن، به قبض طرف دار بودن، این میشه تحویل دادن. ولی جای کار داره دیگه، اصلا کلن اون چیزی که، یعنی الان قانون به هر حال اگر شما سند نداشته باشید یا چیزی نداشته باشید شما مالک نمیشناسه، میگه شما مالک ملک نیست. حالا اجازه بدید که این رو مستقل بحث کنیم که مستوفا بحث بشه، البته یه جایی باید براش پیدا کنیم، شاید خوب بود زیل همین بحث میکردیم. خب دوباره من صورت مسئله رو مطرح کنم. صورت مسئله ما عبارت است از این که در عقد القرض صرف عقد سبب میشه که این آقای مدیون مالک بشه، یه احتمال بود. احتمال دوم اینه که نه، بعد از عقد هر وقت اون مال به قبض مدیون در اومد، اون مدیون میشه مالک. اکثر فقها اینو پسندیدن و گفتند که در عقد القرض ملکیت به قبض حاصل میشه نه به عقد. صرف عقد القرض مملک نیست، بلکه بعد از عقد القرض باید قبضی وجود داشته باشه. اگه قبض وجود داشت چه نتیجه‌ای داره؟ نتیجه‌اش اینه که اگر شما عقد القرض رو منعقد کردید ولی به قبض طرف ندادید، و فرض کنید خدای نکرده این آقایی که قرار بود قرض بده فوت کرد، این آقای مدیون نمیتونه به ورثه مراجعه کنه بگه پدر شما 100 میلیون به من بدهکاره. چرا؟ چون هنوز قبل از این که به قرضش بده اون مالک نشده. ملکیت مدیون به قبض دیگه، قبل از قبض مالک نشده. حالا اینو باید بحث کرد که قبض خودش شرطی است، که عملی است که هم شرط است و هم واجب است. یعنی شما وقتی عقد القرض رو منعقد کردید، اگر عقد رو فسخ نکردید بر شما واجب است اقباض، یعنی باید به قبض مدیون بدید، ولی تا به قبض اون ندادید اون مالک چیزی نیست، کما اینکه شما مالک عوض نیستید. نکنید قبل از قبض نه اون مالک 100 میلیون شماست و نه شما مالک 100 میلیون کلی در ذمه او هستید، هیچ کدوم مالک نیستید. بعد از قبض اون میشه مالک این عین و شما میشید مالک 100 میلیون کلی در ذمه. حالا فعلا بحث ما در اینه که نقش قبض در ملکیت چیه، ولی اینکه خود این قبض یه عمل واجب است یا یه عمل واجب نیست، این محل بحث ما نیست. همین مثالی که زدم، عقد القرض رو منعقد کردید، هنوز پول رو به طرف ندادید و گفتید بهت قرض میدهم پولم ندادید، این آقا فوت کرد، ورثه این آقای مدیون میتونه مراجعه کنه که آقا اون 100 میلیونی که باباتون به ما قرض داده باید به من بدید، چون ما عقد القرض منعقد کردیم. خصوصا اگه عقد القرض رو عقد لازم بدونیم، شما باید اون 100 میلیون رو بدید یا نه. خب این احتمال دوم بود. احتمال سومی که در مسئله وجود داره، که اینم قائل داره از فقهای ما، اینه که اصلا ملکیت در عقد القرض نه به عقد است نه به قبض است، بلکه به تصرف است. یعنی وقتی شما عقد رو منعقد کردید بعد به قبض اون آقا دادید، تو اون آقا تصرف نکرده مالک این نشده. مثلا فرض کنید یه جنسی رو از شما قرض گرفته، یخچال قرض گرفته، این یخچال رو برده کنار گذاشته، هنوز ازش استفاده نکرده. میگن تا زمانی که از این یخچال استفاده نکرده مالک این یخچال نشده، این یخچال کماکان در ملک دائنه. اون زمانی مالک میشه که شروع کنه به تصرف کردن و استفاده کردن. خب این نظر سوم بود. نظر چهارم اینه که تصرف کاشف از حصول ملکیت به قبض است. یعنی ملکیت فی الواقع به قبض حاصل میشه، ولی تا تصرف نشه ما نمیفهمیم که این ملکیت حاصل شده یا نه. یا حالا این تعبیر اینها همینطور بسیط بود که من عرض کردم، ولی میشه گفت که ملکیت به قبض است مشروط به شرط متأخر تصرف، که این یه سر و صورتی داشته باشه. پس در حقیقت ملکیت به قبضه، اما این قبض یه شرط متأخر داره. شرط متأخرش چیه؟ اینه که اون طرف تصرف بکنه. این چهار نظریه یا احتمالی است که در مسئله وجود داره. سه نظریهش رو من قائل پیدا کردم، اون نظریه اول که به صرف عقد بود پیدا نکردم، ولی لعل قائل داشته باشه. خب حالا نظر مشهور فقها اینه که ملکیت به قبض حاصل میشه نه به عقد و نه به تصرف، و نه تصرف کاشف یا شرط متأخره. از جمله فقها، خب صاحب شرایعشون میفهمن قبض رو مالک میشه به قبض، نه قبل از قبض که عقد باشه و نه به تصرف که بعد از قبض باشه. ایشون برای ادعای خودشون ادله رو مطرح میکنن، که البته خب صاحب جواهر هم همراهی میکنه، هر جا مخالفت کرد عرض میکنه. دلیل اول عبارت است از این که اصل عدم شرط دیگری برای حصول ملک است. خب ما میدونیم برای حصول ملک عقد لازمه، بسیار خوب، قبض هم که لازمه، شک میکنیم که تصرف هم لازمه یا تصرف لازم نیست. ایشون میفهمن اصل اینه که غیر از قبض که شرط است، شرط دیگری لازم نیست. کدوم اصل؟ چه اصلی اقتضا میکنه؟ ایشون میگه اصل اینه که شرط دیگری لازم نیست. اصل چی؟ این اصل چه اصلی؟ لفظی، عملیه؟ اوفو بالعقود. خب اوفو بالعقود میگه که یعنی من اصلا دیگه صحبت نکنم. چی باید مسلم بشه؟ خب عقد قرض که هست دیگه، نه عقد که منعقد شده، عقد قرض که منعقد شده، ولی مضمونش حاصل شده یا حاصل نشده؟ لا عقد که منعقد شده. خب یک تقریب اینه که منظور از اصل یعنی عدم اشتراط در همون اصل لفظی که عقد رو بر ما لازم کرده، مثل اوفو بالعقود. خب در عقد القرض لازم شده از تصرف، اصل عدم اشتراطه، که این در حقیقت خودش اینو اصل لفظی است، اصل عملی نیست. شک میکنیم شرط شده نه شرط نشده، اصل لفظی است. فعلا تحقق مضمون عقده، یعنی ما گفتیم به تو اشتری تو، ولی من مالک اون مال شدم، اون طرف مالک شد، پس عقدی که ایجاب و قبول بود منعقد شد، ولی مضمونش محقق شد یا مضمونش محقق نشد؟ آره دیگه، عفو بالعقود اطلاق داره. از عدم اشتراطی یعنی همون اطلاق دلیل وجوب وفا به عقده، اون دلالت بر تحقق مضمون میکنه. خب ایشون که اینو میگه، خب لازمش اینه که قبضم لازم نباشه دیگه. شما اگه حرفتون اینه، پس دیگه ما به عقد القرض باید بگیم این ملکیت حاصل میشه، پس شما چرا میگید قبض لازمه؟ شما دارید میگید تصرف لازم نیست به اصل عدم اشتراط شرط دیگری غیر از قبض، دارید اون تصرف رو نفی میکنید. ولی اگر استدلال این باشه که باید بگید خود عقد کافیه دیگه در ملکیت، چون اوفو بالعقود میگه به محضی که عقد کردی دیگه این عقد مضمونش محقق شد، پس قبضم لازم نیست. ایشون میفهمن لولا الاجماع همینو باید میگفتیم، درست میگید. یعنی این استدلال ما اقتضا میکند که حتی ما قبض رو هم لازم نداشته باشیم، اما علت این که گفتیم قبض لازمه چون اجماع وجود داشت، ولی لولا الاجماع باید همینو میگفتیم، اما دیگه این اجماع در ارتباط با تصرف وجود نداره. پس یه جور دیگه بگیم اوفو بالعقود مقید شده است به قرض به دلیل اجماع در خصوص قرض. اوفو بالعقود الا عقد قرض که بعد از قبض وجوب وفا دارند، این تخصیص رو به دلیل لبی میپذیریم، ولی دیگه خب ما مخصص دیگه ای نداریم در ارتباط با تصرف. چونه قرض رو از ارکان عقد اگه بدونیم درست نمیشه، ولی خب عرض کردیم عقد همون ایجاب و قبوله دیگه. بله، اگه ارکان بدونیم یعنی ماهیت عقد به قرض بستگی داره، اگه بگیم ماهیتش بستگی داره دیگه عفو بالعقود شامل میشه، ولی اگر بگیم عقد همون ایجاب و قبوله، خب اون ایجاب و قبول شکل گرفته، حالا که شکل گرفته دیگه پس دلیلی نداره. خب این یک دلیل این. بله قبض دادن واجبه. کسی بگه بعد از عقد القرض قبض واجب نیست. خب در قرض هم اگه بگیم عقد جایزه، خب ممکنه شما به هم بزنید دیگه، واجب نیست، وجوب نداره. اگه عقد جایزه در بر فرض لزومش باید قائل به این بشن که نه واجب. اینجا یه انقلتی مطرح میکنن که همینه، ایشون میفهمن ممکنه کسی بگه ما از ادله میفهمیم که اصلا مسمای قرض با قرض تحقق پیدا میکنه، یعنی خود قبض رکنیت داره در مفهوم قرض. اگه رکنیت داشته باشه تا قبل از قبض اصلا عقد القرضی منعقد نشده، اصلا قرضی منعقد نشده. یا شما میگید قرض منعقد شده برای تحقق شرطی مطرح نکردم، خب به اصل عدم اشتراط تمسک میکنیم. یا وقت میگید که نه اصلا قرض محقق نشده، مسمای قرض اون زمانی است که شما پول بدید. حالا مثلا ما به عرف که مراجعه کنیم بدون قبض دادن اصلا اسمش رو خلاصه قرض می نامن، میگن قرض دادیم بدون اینکه پول رو شما تحویل دیگری بدید. ممکنه که کسی بگه نه قرض ندادیم، این که من گفتم بهت قرض میدم شما گفتی پذیرفتم، این که قرض نیست. الان شما پول لازم دارید، به یه آقای میگید آه 100 میلیون به من قرض میدید، اینا میگه بله قرض میدم، یه ایجاب و قبولی هست. ولی میگن قرض داد به طرف، اصلا قرض رو بعد از قبض قرض مینامند. صاحب جواهر معتقده که نه، در مفهوم قرض قبض نخوابیده، یعنی مسمای قرض بدون قبض هم صادقه. این که ما بگیم که بدون قبض قرض تحقق پیدا نمی کنه، ولی این ادعای بعیدی نیست که عرف قبل از قبض اصلا نمیگه قرض داده شد یا قرض گرفته شد. قرض دادن و گرفتن رو اونجایی میگه که حتما این پول تحویل بشه، مگر اینکه شما بگید این در قرض معاتاتیه و چون عرف عموما قرضش معاتاتیست نه قرض عقدی، اینطوری تصور میکنه، یعنی بخواد دفاع کنید از صاحب جواهر، بگید که بله در قرض معاتاتی اینه و چون عموماً عرف قرضش قرض معاتاتی است نه قرض عقدی، از این جهت خلاصه به ذهن میرسه که قبض در عقد القرض دخالت داشته باشه. ولی حالا اگه تردید کردیم دخالت داره یا نه، دیگه باز به اصطلاح عدم اشتراط نمیتونیم تمسک کنیم. یعنی این وجوهی که من گفتم ممکن آدمو مردد کنه. ما به عرف که نگاه میکنیم، البته عرف زمان ناهازا، میبینیم بدون قبض نمیگن قرض محقق شد. مثلا شما اگر ایجاب و قبول کردید نمیتونید بگید آره من 100 میلیون از فلانی قرض گرفتم. اگه ایجاب و قبول در بی باشه شما میگید مالمو فروختم، ولی اینجا نمیگید قرض گرفتم چون هنوز قبض نکردید. پس عرف قبض رو مقوم همون ماهیت قرض میدونه، اصلا قرض بدون قبض رو معنادار نمیدونه. من گفتم چون عرف عموما قرضش معاتاتیه، از این جهت به ذهن عرف میرسه که بدون قبض اصلا قرض محقق نمیشه، ولی در قرض عقدی خب محقق باید بشه. الان خورده حالا شک و تردید کردیم، اگه شک و تردید کردیم به اصل عدم اشتراط نمیتونیم تمسک کنیم. اللهم صل علی محمد و